من من که بهت گفتم من یه دعا دارم با اون دعا میرم
شد.
سه بهمن 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این دار رو میخوام دیگه امروز تموم کنم. ولذا آقایون ببینند که چه گفتیم تا حالا سریع. از روایات ما اینجور استفاده کردیم. مطلب اول، آیا اندار شرط صحت بیع است که آقای ایروانی و آقای عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه ما می فرمایند؟ یا اندار در مقام ادا و تعیین حق بایع است؟ ما گفتیم هیچ کدوم. ما گفتیم اندار جزء بیع است و بیع با اندار تمام می شود. توجه فرمودید؟ اینجا هر دو وجه و دو قولی رو که آقایون گفتن رد کردیم. مطلب دوم، آیا ترازی در اندار معتبر است؟ بله، ترازی در اندار معتبر است. چرا؟ چون اندار یا حق بایع میاد پیش مشتری یا حق مشتری میرد پیش بایع، و این حقی که جا به جا میشد در مقابلش چیزی قرار نگرفته است، پس لا محاله اندار احتیاج به ترازی دارد. من دون ترازی باطل است اندار. توجه فرمودید؟ مگر این که اندار را شما علی نحو شرط ضمنی بگیرید. بنابراین اگر علی نحو شرط ضمنی گرفتید، بله، یعنی شرط ارتکازی در عقد، شرط ضمنی ضمن العقد، حتی اگر ذکرم نشود و شرط ارتکازی باشد کفایت میکنه، او وقت دیگه احتیاج به ترازی ندارد و خود به خود هست. توجه کردید؟ در غیر این صورت احتیاج به ترازی دارد.
که برمودی دین اشکال داره که نمیتونه
مقیدی روایت اصلا موثقه رو موثقه یه حنان رو میگم اطلاق نداره که اونا بخواد تغییرش کنه. توجه کردید؟ مگر اندار ارتکازی باشد، یعنی در همه معاملات با ضعف کم میکنن وزن ضعف رو، و این دیگه احتیاج متعارف ارتکازه، این دیگه میگه من راضی نیستم، همه دارن کم میکنن، اینم باید کم میکنن. مطلب سوم که گفتیم، آیا اندار باید بعد بیع باشد؟ آقایون میگن اندار بعد بیعه. ما که اندار رو جزء البیع گرفتیم، میگم نه آقا، اندار میخواد قبل بیع باشد، حین بیع باشد، بعد بیع باشد، همش صحیح هست، فرقی ندارد، همش میشد اندار، مشکلی هم ندارد. مطلب چهارم آقای صادقی، ان کان یزید و ینقص فلا بأس به، در داستان موثقه حنان. اینجا رو میگم زیادتی و نقصان، زیادتی و نقصان فعلیه است نه احتمالش، احتمال زیادتی و نقصان نیست، مراد زیادتی و نقصان فعلی است. و اونی هم که میفرماید که و این کان یزید ولا ینقص فلا تقربه، اینم میگیم علتش این است، برخلاف شیخ انصار که میگه کسی که متصدی وزن و حساب میشد یا بایع است یا وکیلش، ما میگم اتفاقا نه بایع است نه وکیلشه، دلال است یا شاگرد دلال. بنابراین وقتی که میخواد کم بکند، اگر همیشه زیادی دارد کم میکند، مالی که شما داری تصرف میکنی مال بایع است، بدون اذن بایع داری تصرف میکنی، بنابراین امام نهی کردن ازش، فلا تقربه، یعنی این بیع شما دوچار اشکال میشد. با این بیان ما فلا تقربه را هم لازم نیست حمله بر تعبد شرعیه بکنید، کما قیل که حمله بر تعبد شرعیه میشد، نه، یعنی این بیع دوچار اشکال میشه.
در تمام موارد
غالبا اینایی که اجناسشون رو میفروشن خودشون متصدی بیع نیستن. ببینید باغ داره، کشاورزی داره، محصولات جمع میکنه میفروشه برای یه بنگا، اونا براش میفروشن. توجه میکنید؟ در نتیجه حتی بنگادارم خودش پشتی توز وز نیست، حتی حساب کننده و دفتر نویسم خود اون کسی که وز میکند نیست. اینا چند تا واسطه میخورن و لذا اونی که دارد پولای شما میگیرد هیچ ربطی به بایه ندارد، نه خود بایه نه وکیل بایه. خب اون یه شاگرده، این اسمیشی خودش دلش که نسوخته میگه 2 کیلو میخوای کم کنم، من برات 3 کیلو کم میکنم، وردارو برو. فرجا میکنه چون مال خودش که نیست، مال یه بدبختی دیگه. میفرمان اگر همیشه دارد یه چیز زیادی رو کم میکنه این معامله باطله، چون طرف که راضی نیست. این روایتم پس معنیش روشن شد. دیرو عرض کردیم نامه طالب دیروزه، یکیش جدیده، میخوام اعاده کردم برای این جدید. مطلب پنجم، آیا باید ظرف همون ظرفی که تو روایته باشه، یعنی خیک باشد برای روغن، جوال باشد برای ظرفای دیگه یعنی کیسه و پشمینه باشد؟ میگم نه آقا، اینا جوال جوال، بله جوال دوز دیگه میگفت، اینا آیا ایناست؟ نه، میگم هر ظرفی، اینا ظروف متعارف اون وقت بوده، هر ظرفی که باشد، صندوق چوبی هم که باشد، لودم که باشد، نمیدونم چیزهای دیگه هم که باشد، قابلیت اندار رو دارد و اشکالی ندارد. مطلب ششم این جدیده، اینو دیرو نگفتم. آقا آیا میشد اندار کنید نه به خاطر ظرف، به خاطر ناخالصی؟ شما برنج میخرید، برنج ریگ داره. تو حبوبات دقت کنید، وقتی حبوبات میخرید، حبوبات یه قدری خاک و ریگ و بفرمایید که ساق و اینا توشه. آیا اندار به جهت این ناخالصی ها جایزه یا نه؟ یعنی به فروشنده میگوی این حبوباتت خیلی آشغال داره، در نتیجه شما بابت آشغالا بریز مثلا 50 گرم 100 گرم بریز روش اضافه کن، یا کم کن از قیمت بابت این آشغالاش، چون خاک و ریگ و ساقه را که به قیمت حبوبات نباید شما بخرید که. آیا اگر جنسی که میخرید ظرف نداره اما ناخالصی داره، شما به خاطر اون ناخالصی میتونید کم کنید یه چیزی ازش؟ فرض کنید سیب زمینی را از آفرین از تو مزرعه در آورده گلیه، هویج رو در آورده گلیه، الان با همون گل و خاکش دارد به شما میفروشه، لا محاله اون گل و خاک که قیمت سیب زمینی و هویج که نیست که، آیا میتونین به واسطه یه اون ناخالصی اون گل و خاک بگن به فروشنده یه چیزی کم کن، وزن یه چیزیشو کم کن، اضافه به ما بده؟ میشد این یا جایز نیست؟ و این دیگه یه بحث عامی میشد، خیلی جا میره. کشاورزا گندومشونو که میبرن تو سیلو تحویل بدن چیکار میکنه؟ نه، کشاورز خاک نمیریزه توش، اما گندوم خودش وقتی درو میکنن یه مقداری خاک میاد توش، اونا عمدن خاک نمیریزن، ولی خود به خود خاک میاد توش، کا میاد توش. سیلو که میخواد تحویل بگیره یه مأمور داره میره گندومو یه 2 جا 3 جاشو در میارد میبیند، بعد برای اینا یه درجه چی میزند؟ درجه خلوص و عدم خلوص میزند. میگه مثلا این 1%، 0.5%، 2%، 3%، آره ناخالصی داره، این بار ازش کم میشه. یعنی وقتی رفت رو باسکو اون درجه ناخالصیشو که زد 1%، 1% وزن رو دیگه پولشو نمیدن به کشاورز. توجه میکنه؟ میگه این 1% کاو و خاک و بفرمایید اینا قاطی گندومت بود، ما که پول اونا رو نباید به تو بدیم، کم میکنن. این یه روش معمولی است که انجام میشه. توجه میکنید؟ آیا اندار به جهت ناخالصی جایز است یا جایز نیست؟ این بحث ماست. صاحب جواهر میگه جایز، لکن به شرط جریان عادت. میگه اگر عادتا کم میکنن بابت اون ناخالصی اشکالی نداره، و الا، یعنی اگر جریان عادت برش نباشد، عادت در معاملات، جایز نیست، چون قرار را جهالت پیش بره. چون شما وزن اون خاک را، وزن اون ناخالصی را شما دقیقا نمیدونی. اگر جریان عادت نباشد قرار پیش میاد و جهالت، معامله دچار اشکال میشه. فرمایش صاحب جواهر متین است، الا اینکه داستان جواز منحصر به شرط جریان عادت نیست. اگر به رضایت طرفینم کم بشد اشکالی نداره. یعنی عادت برش جاری نیست. شما رفتی یه جنسی رو بخری، میگی آقا این جنسی تو، این شیر که تو داری میفروشی توش آبه، بنابراین باید کم کنی ازش. بایم دید شما فهمیده، چون اونایی که کارشون خودشون تو شیره میفهمم، میگه آقا این آب توش کرده، باید کم کنی بابت آبش. توجه میکنی؟ و بایم راضی شد به کم کردن. خب مشکل چیه؟ یه مشکلی نیست، حل میشه. یعنی یا جریان عادتی که صاحب جواهر میگه بر اندار باشد در ناخالصی، یا با رضایت طرفین باشد. رضایت طرفینم باشد همون حکم رو دارد و اندار جایزه. و این مطلب مهمی است که شما
رضایت اونها میتونه در ربا هم هر دو تا رضایت دارن، اما چیزی
اون تعبده. ما اینجا تعبدی نداریم. اگر طرفین راضی است، توجه میکنید، الان فرض کنید شما دارید که یه مالی رو ازش میخرین، متاعی رو ناخالصی داره، بگون آقا بابت ناخالصیاش اینقدر کم کن. طرفم قبول میکنه، میگه راست میگو این ناخالص، میگون خب ناخ اون پول ناخالصی هایی که ما نباید پولی آشخاله رو بده، میگه کم کن، کم میکنه. این اشکالی ندارد با رضایت طرفم. خب بیان سر آقای صادقی داستان ظهور خلاف در تقدیر اندار. یعنی شما به واسطه یه ظرف یه چیزی کم کرد، خیلی خوب، 40 کیلو گوجه خریدین با یه صندوق چوبی، 2 کیلوشا کم کرد، رفتین تو خونه گوجه رو که خالی کردین، شستین، صندوق رو کشیدین، دیدین صندوق 1.5 کیلو، یا دیدین صندوق 2.5 کیلو. یعنی اون مقداری که شما بابت ظرف کم کرده بودین معلوم شد خلافش. حالا خلافش میتوند کمتر باشد، میتوند بیشتر باشد. در جو فرمودید اگر ظهور خلاف شد نسبت به وزن ظرفی که شما کم کرده اید، خیلی خوب، اینجا چی کار باید بکنید؟ اگر گفتید، اینا خوب دقت کنید، رو مبانی فرق میکنه. اگر گفتید اندار معامله رو تصحیح میکنن، همون جوری که آقای ایروانی گفت، همون جوری که آقای عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیهما مؤسس حائری فرمودند، همون جور که این دو بزرگوار قائل شدند که اندار بیع رو تصحیح میکنن، اگر گفتید اندار بی رو تصحیح میکند، خب در نتیجه این معامله میشد مثل بیع صبره. بیع صبره بنابر این که مقدار وزنش کذا باشد، ثم زهرخ این که مقدار وزن اقل شد یا اکثر. به شما گفت من یه من سیب زمینی میخوام، یارو گفت آقا تموم پلاستیکا اینجا یه من سیب زمینیه، هر کدومشو میخوای بردارو برو. اینم یه پلاستیک برداشت رفت، بعد تبینه بیشتری یه منه یا کمتری یه منه. اینم میشد مثل همون، هرچه که اونجا گفتیم همون حکم اینجا هم به عینه جاری میشود. درست شد؟ خب. و اما این یه قول. قول دوم که قول دیگران باشد، شالعله مشهور، اندار را در مقام ادا میگیرند. اگر اندار را در مقام ادا گرفتید نه در مقام صحت بیت، یعنی اونجا که میخواد پول بدن میگه 40 کیلو گوجه برده تو حسابه، میگه خیلی خوب 40 کیلو گوجه با صندوق بود، میگه بله، میگه خب صندوقشو کم کن، میگه 2 کیلو هم پول صندوقشو نده 38 تا 38 کیلو گوجه حساب میکند پولشو میداد به محاسب. خیلی خوب، اگر در مقام ادا اندار رو بگیریم، تخلف در مندر، تخلف در این که معلوم بشد ظرف کمتر یا بیشتر بود، اگر اندار با ترازی بایع و مشتری واقع شده است، یعنی دو طرف راضی به اندار بوده اند، نه خیاری وجود دارد و نه کسی به دیگری بدهی دارد، چون هر دو راضی بودن دیگه بر این معامله، پس نه خیار است نه بدهکار و معامله صحیح است. احتیاج به رجوع یکی به دیگری را ندارد، چون هر کدوم از این دو نفر راضی بودن به این کم و زیاد، الان هم یک کم و زیادی واقع شده است، چون راضی بوده اند به این کم و زیاد، بنابراین بله بفرمایید مشکلی براشون پیش نمیاد. تا اینجا درست؟ این مال قول مقام ادا. بیان رو قول ما که ما گفتیم جزء بیعه، بگم اندار جزء بیعه و البته احتیاج به ترازی داره، ترازی رو هم اخذ کردیم. بنابراین وقتی اندار جزء بیعه است، در دل بیعه یه چیزی رو کم میکنن با رضایت طرفین، رو مبنای ما هم همین میشن. اگر کشف خلاف شد نه خیاری وجود دارد، آقای صادقی دیرو میگفتی خیارش کجاست، نه خیاری وجود دارد و خود دارم میگم دیگه، نه خیاری جایی وجود دارد و نه رجوع به غیری، یعنی نه اگه بیشتر شد مشتری حق رجوع دارد، نه کمتر شد بایه حق رجوع دارد، هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون با ترازی معامله کردن، به این مقدار رضایت داده ام به اندار و اندارم جزء بیع است، بنابراین داستان نه داستان خیار است نه داستان رجوع که بگد پولی نیم کیلو رو بده یا پولی نیم کیلو رو بگیر. توجه فرمودی؟ خب این مال جایی که با رضایت باشه. اما اگر بیام سر فرمایش صاحب جواهر، اندار رضایت نباشد اما عادت باشد، یعنی سنت عادت عرف در معاملات اسقاط یه وزنی است، به جهت چی؟ به جهت این ضرب، همون جور که عرف سیلو این است که کم میکند یه درصدی. البته کشاورزه این ور راضی نیست، وقتی که 1%، 2%، 3% براش ناخالصی میزنه، خب تو قصه کشاورزی هم خیلی میشد، وقت میبینید این 300 تن بفرمایید 500 تن گندم دارد میداد به سیلو، چون نه 2-3 تن میشه، چون تیراژشون خیلی بالاست، در نتیجه 2% و 3%ش هم خیلی میشن. وقتی 2% 3% خیلی میشن، میشد یه 2 تن 3 تن 5 تنشا پولشو بهش نمیدن. خب 5 تن یعنی 5000 کیلو. کیلویی چندی حساب کنین گندم رو میگن؟ نرخ دولتی خریداری میکنن؟ 5 تا مثلا 1200 تومن، 5000 تا 1200 تومن میشه چقده؟ 5 میلیارد یا 5 میلیون؟ 50 میلیون؟ یه مبلغی میشد زیاد میشه. این کشاورز میگه چرا نمیدن کوفتشون بشه حجم تمام، اما اینا رو عادتشون یه چیزی رو کم میکنن و برمیدارن بابت ناخالصی. اگر داستان اندار داستان جریان عادت است، خیلی خوب، با علم متبایعین به این عادت، یعنی هم رعیتی که گندمشو میبرد برای سیلو میدوند یه درصد کم میکنن، هم خود سیلو میدوند کم میکنه. پس عادت بر این اندار هست، بر این کم کردن، دو طرف هم میدونن کم میکنن. خیلی خوب، حالا کم کردن و خلاف دارن، یعنی اینی که رفته بود بالا به عنوان کارشناس گفت این خیلی خاک داره 3% کم کن، انصافا این 1% بیشتر نداشته ناخالص، 2% از این بیچاره بی خودی کم کرد، توجه کرده؟ اگر خلاف در آمد، چون دو طرف علم دارند به این عادت، باز خیاری در جایی نیست، خیار منتفی است چون میدونست. نهایت این که اندار در این فرض وقتی که میدوند داستان را میشد، علم به عادت دارد، میشد شبیه شرط ضمنی ارتکاز، چون میدونه این عادته، این میشد شرط ضمنی ارتکاز که وقتی شد شرط ضمنی ارتکازی، شرط ضمنی ارتکازی که حاصل میشد به بناء عقلا یا به بناء عرف، پس بنابراین این عملا وقتی به این معامله تن داده است، یعنی این شرطم میدونست، یعنی من راضیم، یعنی من راضیم و میتونید یه چیزی کم میکنم.
خب
10% نیست، 10% نیست اونجا، اون اول که خالی نمیکنه که، اول اون سیخشو میزنه توش نرفته دیگه، به چه رعیت نیست، میرن تحلیل بدن، اون کارگر سیلو یه چیزی داره میزنه تو، میارد بالا، یه مقداری از این گندم باشه، یه تخمین میزنه اینقدر درصد ناخالصی داره. حالا از باب اتفاق ممکنه اینی اون جایی که سیخ زده تو خاکا سیخ زده، در نتیجه درصد چه گفت؟ زیاد کن، توجه فرموده، در تعیین درصدش علم نداره، بستگی دارد به اون آزمایشی که اون کارگر میکنه، اون کسی که این بزرگ خبره این فنده، ولی در اصل کم کردن میدونه سیلو کم میکنه دوبر میداره، یعنی این تونی که بهش تحویل داد 1%، 2%، 3%، یه مبلغ، یه وزنی را کم میکند و گندم ها ازش ور میداره. توجه فرمودید؟ پس اندار رو میدوند، وقتی اندار رو میدوند که عادت بر این است، پس این اندار شرط ضمنی ارتکازی میشه، وقتی شرط ضمنی ارتکازی شد و این بازم جنسش رو تحویل سیلو داد، چون اونجایی که براش تعیین ناخالصی کرد هنوز بالش خالی نکرد، میتونه بگه آقا بار منو خالی نکن، من بارمو میبرم، نمیدن، میگن برگرد، اما جای دیگه نیست که ازش بخره، توجه میکنه؟ تو فصل گندم تنها جایی که گندم رو میخرن اونم با تیراژای خیلی زیاد سیلو دولت، کسی دیگه نمیخرد، چون کسی دیگه نمیتوند انبار کنن، دولت است که سیلو دارد و میتوند انبار کنه، این تیراژای زیاد را کسی دیگه نمیتونه من یه گونیشا میخوام، یه تونشا میخوام، پنج تونشا میخوام، چند صد تونو غیر دولت کسی دیگه نمیخواد. بنابراین این مجبوره بده. پس بنابراین وقتی که مجبور است خریدار اونه، تا اینم چه شرط ارتکازی است، توجه میفرمایید، این شرط ارتکازی در حکم قبول کردنه، در حکم رضایت است. پس تو این فرضم دیگه نه خیار دارد نه حق رجوع، توجه فرمودی، حق رجوعی هم در کار نیست. اما اگر ما فرض کنیم عادت جاری بر اندار نباشد، طرفم راضی نباشد، اما مجبورش به اندار کرده ام، درست شد؟ عادتی بر اندار نیست، طرفم میگه آقا من راضی به اندار نیستم، اما معامله را با او انجام داده اند بر اساس اندار، ثم ظهر این که کشف خلاف شد، این انداری که کرده اند یا کم بود یا زیاد بود، در این فرض باز خیاری در بین نیست، اما رجوع هست. یعنی اگه طرف راضی نبود به اندار، 2 کیلو بابت صندوق کم کرده، آورد تو خونه دید صندوقه 1 کیلو بود و این 2 کیلو کم کرد، باید پول 1 کیلو برد میدون دوباره بدد به کی؟ به صاحب مال. و عکسش، و اگر صندوقه 1 کیلو کم کرده و مشتری بعد صندوق رو که کشید دید 2 کیلوه، حق مطالبه 1 کیلو از ثمن رو دارد، بگد 1 کیلو پول بی خودی گرفتی، صندوق 2 کیلو بود تو 1 کیلو کم کردی. پس تو فرضی که نه عادت بر اندار است و رضایت بر اندار نیست، اما مجبور بر اندار شدن، توجه میکنید، در این فرض که مجبور بر اندار شدن و کشف خلاف شد، خیاری در معامله نیست، اما حق رجوع هست. نه، رجوع یعنی هر کسی مالش پیش دیگری رفته میتونه مالش رو درخواست کنه بهم بده. 1 کیلو گوجه زیادی اومده تو مال شما، بایه میگه پول 1 کیلو گوجه رو بده. شما 1 کیلو اضافه پول داده، میتونی رجوع کنی پول 1 کیلو دا پس بگیری. یعنی اون کسی که مال غیر زیادتی در مالش آمده است، توجه فرمودید، طرفش میتوند رجوع کند به او و بگد یالا پولی منو بده. این بگد پول گوجه رو بده، اون بگد که چی؟ 1 کیلو پول به تو زیادی دادم، پول 1 کیلو که به زیادی دادم را بده. بنابراین آقای صادقی خیاری در کار نیست، اما در این فرض اخیر حق رجوع ثابت است، توجه می فرمایید، حق رجوع دارد. بله، پس بنابراین داستان خیار میشد منتفی و فقط بفرمایید چه باقی میموند؟ فقط و فقط داستان حق رجوع. اینم مال کشف خلافی که بشود، مسئلش رو گفتیم که حکم کشف خلافش هم چیست. هازا تمام الکلام در داستان اندار. میرسیم به یه بحثی که شیخ طرح میکند، آیا مبی رو میشد با ظرفش هم فروخت؟ این انشاءالله فرع بعدی. و صلی الله علی محمد و آله. فردام تعطیلیم، انشاءالله شنبه.